مطلب اولی که فرمود اینه که فرمود در روایت عمار که لا یقدر ان یحلهو، فرمودی ثابت نیست. در نقل دیگری که روایت از اسحاق ابن عمار است آمده لا یقدر ان یمسح علی، و فرمود احتمال تعدد روایت عرف اولش اینه، احتمال تعدد روایت است، یک روایت از عمار و یک روایت از اسحاق ابن عمار، حرف اول تنقیح اینه. تو ذهن ما اینه که این فرمایش درست نیست. اینی که احتمال تعدد روایت دادن منشأش حرف صاحب حدایق است، خودشم تصریح کرده صاحب حدایق این روایت را نسبت داده به اسحاق ابن عمار، و نیز منشأش کلام صاحب وسائل است، مرحوم صاحب وسائل شیخ خور بعد از این که این روایت را نقل می کند، روایت هفتم آخرش فرمده و رواه ایزن، یعنی همون شیخ طوسی، به هازل اسناد ان اسحاق ابن عمار مثله، منشأش کلام این دو بزرگواره و منشأ باز کلام این دو بزرگوار کلام شیخ طوسی در تهذیب. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بله شما جلد یک شماره 31352 از 1352 شروع می شد. محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال از فتحیون، از اینجا فتحیون شروع میشه. عمرو ابن سعید فتحی عن مصدق ابن صدقه فتحی کل عن عمار الساباتی فتحی. این سند خیلی تکرار شده تو روایات ما شاد، بله بیش از 100 مورد این سند تکرار شده. بس که بیا فتحی ها با هم بودند و از هم نقل می کردند، دیگران بهشون اعتنایی نداشتن. خب این سند در 1352 جلد اول تهذیب صفحه 425 تهذیب که ما داریم، در یکی بعدی 1353 داره و به هازل اسناد ان اسحاق ابن عمار، هازل اسناد همون سند قبلی تا میرسه به عمار، عمار رها کن و به هازل اسناد یعنی باز مصدق ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله. اینم 1353 چهار بل 1354 روایت محل بحث ماست، فرده و به هازل اسناد ان الرجله یعنی کسر و ساعد و همین روایت که ما داریم میخونیم، فلا یقدر ان یمسح علی، ظاهرن صاحب حدایق صاحب وسائل از این و به هازل اسناد فهمیدن اون سند قبلی، و به هازل اسناد یعنی سند 1353 و به هازل اسناد ان اسحاق ابن عمار، اینجور فهمیدن. بعد این روایت گفتن شیخ طوسی در تهذیب روایت کرده از اسحاق ابن عمار. صاحب حدایق صاحب وسائل که در تنقیح هم هست روایت را به اسحاق نسبت دادن، منشأی که ما پیدا کردیم همین حرف شیخ طوسی است. شیخ طوسی در شماره 54ش داره و به هازل اسناد گفتن این به قبل میخوره دیگه، قبلش هم داره و به هازل اسناد و اسحاق ابن عمار. ولیکن اونی که ما تعلیق داریم اینه که هم فرمایش صاحب حدائق درست نیست و هم صاحب وسائل. اولا این که داره و به هازل اسناد، واضح نیست که به هازل اسناد یعنی سند قبلی و به هازل اسناد اسحاق ابن عمار، این روشن نیست. و به هازل اسناد شاید این مثل به هازل اسناد قبلیه، اسحاق را تکرار نکرده در روایت ما، در روایت قبلی اسحاق تکرار کرده. شاید ای فرموده و به هازل اسناد یعنی همون اسناد یکی قبلتر، میشه روایت روایت انبار. با اینم میخونم ببینید دو در شماره 53 فرموده و به هازل اسناد اسحاق ابن عمار، در 54 تغییر دادم گفته و به هازل اسناد ان الرجل ینکسر. این به هازل اسناد هم میتونه بخورد و به هازل اسناد ان اسحاق ابن عمار، و هم میتونه بخورد و به هازل اسنادی که یک قبل گفتم یعنی ان عمار. اینه که بله منشأ کلام صاحب حدایق و صاحب وسائل همین کلمه است، صاحب وسائل که پر واضح همین کلمه همین آورده، و این منشأ نادرست. اولا ثانیا اصلا اون و به هازل اسناد عن اسحاق ابن عمار غلطه. اون شماره 53 که داره و به هازل اسناد عن اسحاق ابن عمار اصلا اشتباهه. چرا اشتباهه؟ مهمترین وجه برای اشتباهش همینه که مصدق ابن صدقه راوی اسحاق درست هم طبقه بودن میتونه، ولی روایتی پیدا نشده که مصدق ابن صدقه روایت کنه از اسحاق ابن عمار. ما روایتی نداریم به قرینه این که هیچ جا پیدا نشده. پس اینجا که فرموده و به هازل اسناد یعنی ان عمار نه اسحاق ابن عمار. عزف الازالک، عزف الازالک که شیخ طوسی همین روایت را ان اسحاق ابن عمار را در استفسار روایت میکنه ان عمار، اسحاق نمیاره دیگه ان عمار. از جهت طبقه و از جهت ارزم به خدمت شما کتاب دیگر شیخ طوسی، و این آقا به اصطلاح چی داده تو ذهن من و همینه، مرحوم خود شیخ طوسی در تهذیب همین روایت را در جای دیگه از عمار نقل میکنه. سوم از الازاله که شیخ طوسی همین روایت را در یه جای دیگری نقل می کند ان عمار. معلومه بله تو ذهن ما پر واضح است که این اسحاق ابن عمار در تهذیب هم روایت 53 را که میگه و بل اسناد ان اسحاق ابن عمار است عمار نقل می کند، هم روایت 54 را که گفته و بل اسناد اونم باز میگن عمار، هم اولی را هم دومی را میگن عمار. شیخ طوسی هم یه جایی هم صاحب وسائل بل ما اینو پیدا نکردیم که در یه جای تهذیب شیخ طوسی خود این روایت را دوباره از عمار نقل میکند. بله اینو ما پیدا نه زیلش همین روایت نه ینکسر و نه روایت 53 را راجع به تشت هست یه جای دیگه مرحوم شیخ طوسی 53 را که گفته و به هازل اسنادن اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله، همین روایت زیل همین روایت را در یه جای دیگه شیخ طوسی در تهذیب از عمار نقل می کنه. اونو ما اینجا آقا آدرس داده ولی ما نتونستیم پیدا کنیم. آقا هم زحمت کشیدن در با کامپیوتر نتونستن پیدا کنن، ولی من از قدیم تو ذهنم هست که همین روایت را شیخ طوسی در تهذیب عمار نقل کرده. اینه که بالقطع و الیقین، بالقطع و الیقین این روایتی که بله در اینجا اسناد دادن به اسحاق ابن عمار نادرسته. و عجب، شادم بگیم عجب نیست، چون معلوم آقای خویی معجم را بعدها نوشته. شادم بگیم عجب نیست، خود ایشان در معجم در عنوان عمار ابن موسی میگه این سند اشتباهه. این و بل اسناد هم اسحاق ابن عمار، ایشون میدونید در معجم کار خیلی قشنگی کرده، چند تا کار قشنگ کرده، یکیش اختلاف نسخه را آورده، یکیش اختلاف کتب را آورده، اینا بررسی کرده. اونجا داره که اختلاف در اختلاف کتب داره که این روایت توی استفسار عن عماره، تو تهذیب عن اسحاق ابن عماره. فرمودن استفسار درست است و تهذیب غلطه. خود ایشون هم روایت اسحاق ابن عمار را در این باب انکار کرده. مهم نیست دیگه، حالا ایشون بعدها بله رجالی شده این فرمایشات را فرموده یا وقتا غفلت کرده، خیلی مهم نیست. مهم اینه که این که ما دو روایت داشته باشیم، یکی از عمار یکی از اسحاق ابن عمار، قدم اول، این نادرسته. مطلب دوم تمامش بکنم. مطلب دوم، خب حالا شما بگو روایات دوتا مال عماره، ولی خب این دوتا روایتی که مال عماره اینا اختلاف در نقل دارن. یکی دارن لا یقدر ان یحله، یکی دارن لا یقدر ان یمسح علی. خب بگو یه روایت، ولی این یک روایت مردد بین این دوتا جمله هست. حرف دوم تنقیر، این که در تنقیر فرموده که مردد است نقل بین ان یمسح و ان یحله، تو ذهن ما اینه، اینم درست نیست. چرا؟ همین روایتی که در تهذیب اینجا دارد، روایت 54 و به هذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده او موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه، همین را در استفسار روایت کرده، فلا يقدر ان يحل. و مهم اینه که از ذیل این روایت تو کلام خود شیخ طوسی، از ذیل خود روایت و از ذیل کلام شیخ طوسی معلوم میشه این فلا یقدر ان یحلهوی ان یمسح غلطه. هم از ذیل روایت استفاده میشه، هم از ذیل خود کلام شیخ معلوم میشه که شیخ هم فکر میکرده این ان یحله نه ان یمسح. اما از ذیل روایت، یه بار دیگه روایت رو بخونیم، فلا یقدر ان یمسح علی به حال الجبر اذا اجبره کیف یصنع، قال اذا اراد ان یتوضع فلیضع اناء فیه ماء و یضع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الی جلده و قد اجزع ذلک من غیر ان یحل. این که امامم در ذیل میفرماید لازم نیست ان یحله، این معلوم میشه که اونم که صحبت میکنه فلا یقدر، یعنی فلا یقدر ان یحله، امامم در ذیل میفرماید لازم نیست باز کنه، معلوم میشه اونم از باز کردن سوال کردن، نه از مس کردن. یک دو، قال محمد ابن الحسن، شیخ طوسی در ذیل همین روایت فرمودن ما بادی رو حمله بر استحباب بکنیم. حالا داستانش میاد، لأنهو، ببینید خود شیخ این روایت را ان یحلهو ضبط کرده. حالا نسخه‌های بعد اشتباه شده یم ساعت، یا شاید هم خودش تو ذهنش یحله هم، ولی در نوشتن یمسحه علیها. در ذیل شیخ طوسی فرموده قد بینا انه یجزی من الجبائر. میگه این باید حمله بر استحباب کنیم. چرا؟ چون در روایات جبائر میگه مسح بر جبیره کافیه. این روایت میگه دست تو آب بکنن، این مستحبه. چون در روایات جبائر میاد که کافیه مسح علی الجبائر. از اینجا محل شاهده. بینا انه، در روایات سابق بینا انه یجزی من الجبائر ان یمسح علیها اذا لم یمکن حلها. اذا لم یمکن، معلوم مرحوم شیخ موضوع روایت را لم یمکن، لم یقدر حلها میدانه. میگه بابا در و اذا امکن حلها فلا بد من سالک، بحث را برده روی امکن ان یحل و لم یمکن. فرموده این روایت در لم یمکن حلها فرموده تو آب بذار، یعنی مستحبه. موضوع را در ذیل یمکن لا یمکن حلها قرار داده. اینم کشف میکنه که مرحوم شیخ این روایت را لایق در حلهو تو ذهنش بوده. حالا تار تنمورم نوشته اشتباه از بعدی هاست و سالستن نه اشتباه، نه که تو جبائر و صحبت مسح و اشتباهات میاد دیگه توی نوشته، به جایی که بخواسته بنویسد لایق در حلها نوشته که لایق در ان یمسع علی. ممکن است خودش اشتباه خودش بوده، ممکن است نسخه های بعدی بوده. تو ذهن ما اینه که باز جای اشکال نداره این روایت. این که فرموده لا یقدر ان یحله حجت برش تمامه. این هم حرف دومی که در تنقی فرموده. فرمایش سومی که راجع به این روایت فرموده، فرقیه که گذاشته. فرموده اگر روایت این باشه که لا یقدر ان یحله، خب ترتیب شرط نیست. سوال میکنه از جبیره که لا یقدر، قدرت نداره بازش بکنه. حضرت فرموده خب یه آبی میارد دستش تو آب میکند، پس منوش ترتیب شرط نیست. اما اگر روایت این باشه لا یقدر ان یمسح علی، گفته دلالت نداره. لا یقدر جبیره را بسته، قدرت ندارد که مسح کند بر موضع. مسح کند یعنی مسح قسلی ها، مسح کنه آب را بکشه بیاره پایین. این مسح مراد مسح قصدیه. این درست میگه. فرموده اگر روایت لا یقدر ان یمسح علی باشه، این دلالت نداره که ترتیب شرط نیست. و چون روایت مردده، پس ما دلیلی بر نفی شرطیت ترتیب نداریم. مقتضای ادله اولیه اینه که ترتیب شرط است. اینجور فرمودن. فرمایش اصل فرمایش همینه دیگه، اونا مقدمه این روایت را مردد کرده بین دو جمله، به ادعا کرده یک جمله باشد، یک جملهش دلالت داره بر نفی ترتیب، بر نفی اعتبار ترتیب، یک جملهش دلالت نداره. تو ذهن ما هرچه خیلی فکر کردیم قدیما رو فکر کردیم اینجا تعلیقه نوشتیم که بین دو جمله فرقی بود، ما نتونستیم بفهمیم چه فرقه. سائل سوال بکند که آقا جبیره هست قدرت ندارم بازش بکنم، از جواب امام فهمیده میشه ترتیب شرط نیست. سوال کرده باشه آقا جبیره هست قدرت ندارم آب را به زیرش برسانم، قدرت ندارم مسح کنم، از این استفاده نمیشه ترتیب نیست، این دلالت نداره. ما این بتونستیم بفهمیم، ما ادعامون اینه چه لا یقدرو انی یحلهو باشد یا لا یقدر ان یمسحهو ان یمسح علیه باشد، این روایت دلالت داره که ترتیب شرط نیست. چرا؟ چون ما به این استشهاد کردیم، ما گفتیم وقتی حضرت فرمود فلیزع الا ان فیه ما اون و یزع موضع الجبر فی الماء حتی یسر الماء الى جلده، ما گفتیم اصلا مقتضای کار با شرطیت ترتیب سازگاری نداره، نمیشه اصلا ترتیب رو ملاحظه کرد. انسان که دستش تو آب میگذاره، حالا از بالا بگذار، بعد که بخوای بخوابونی دست تو آب باید صبر کنی آب برسد، امکان نداره ملاحظه ترتیب. غالبا بله با شلی میخوای آب بریزی عیب نداره، این و این مثلا گچن آب برای اون زیرش ضرر نداره، اینطور های شلنگ میگیریم آروم آروم آبا از بالا برن پایین، حالا اونجا میشه. اما وقتی دست تو آب میگذارید فرن جبیره داره روش بسته، آب باید دست نگه بداری تا آب نفوذ بکنه، این اصلا خود ذات این حکم با شرطیت ترتیب سازگاری ندارن. چون ما ترتیب را به این بیان انکار کردیم پس فرق نمی کند. او آقا سوال کرده باشد لا یقدر ان یحله یا سوال کرده باشد لا یقدر ان یمسح علیه، فرق نمی کند. این که ایشان تلاش فرمودند تکلف فرمودن که جمله روایت را مردد بکند اثری نداره، اینه که ما فرمایشات تنقیح را در هر سه مرحله قبول نداریم. این که دو سند باشد نه، یک سند بیشتر نیست. و این که مردد بین لا یقدر ان لا یقدر ان یحل له و لا یقدر ان سعى علیه مردد بین دو جمله یا نه، مردد نیست. و این که اگر مردد باشه فرق میکنه، نه اگر مردد باشه فرق نمیکنه. الا ای حالن، از این روایت ما در خصوص اونجایی که لا یقدر بر باز کردن، لا یقدر علی مس کردن، در خصوص جایی که قدرت ندارد بر باز کردن بر مس کردن، ما اونجا میگیم ترتیب شرط نیست به حکم این روایت، تمامش بکنن. الا کسی بگوید غسل بقایی آقا کافیه، احداث غسل لازم نیست، گذشت بحث ثابت. چون غسل بقایی کافیه، میتونه ای آقا ترتیب من الاعلا الی الاسفل را مراعات کنه. چجور؟ دستشو میگذاره توی آب، آب که یقین پیدا کرد به دستش رسید، از او وقت نیت میکنه از او بالا وضو باشد تا پایین. اگر کسی اصل بقایی را بگوید کافی است، تو تنقیدی مطلب اشاره شده. بله مراعات ترتیب ممکنه، اون بیان ما قاصره، از بین میره بیان ما، لیکن انصاف اینه که این روایت خواسته باشد بگوید دست را توی آب بگذار، بعد آب که رسید نیت کن وضو را، بعد از رسیدن نیت کن وضو را من الاعلا الى الاسفل، خیلی از ذهن دوره. ظاهرش اینه که آقا دستو که دست بگذار تو آب، یعنی همون که آب میره و هر جا میره، همون زمانی که میره وضو تو درست میشه، نه که وقتی همه را گرفت بعد از او با نیت. این خیلی معنای دوریه. ظاهر این روایت با جبیر آب را دست و بگذار توی آب حتی یصل الماء، یعنی از همون وقتی که آب وصول پیدا میکنه وضوع شما شروع میشه. شروع وضوع به وصول الماء، نه به قصد شما بعد وصول الماء. این نکته را در ذهن داشته باشید، فکرش بکنید. روایت وضو را به وصول الماء قرار دادن، اینجور بود دیگه. فلیزع اناعن فیه ماء و یزع موزع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الى جلده. وز که همی وصولم وضویم، چون وصول الماء من الاعلا الى الاسفل نیست غالبا، پس ترتیب شرط نیست. استاد اینه که ما از این روایت حتی تمامش کنیم، حتی قسل بقایی را هم بگیم معتبر است، از این روایت ما استفاده می کنیم که ترتیب در جایی که تبیید می زنن. جایی که امکان ندارد مسح، امکان ندارد حل، در اونجاها ترتیب معتبر نیست. و اما تمامش کنم، و اما اگر نه نزع ممکنه، نزع ممکنه، مسح ممکنه، دست رو میتونه زیرش ببره مسح بکنه، نه اونجا ادله وجوب ترتیب به حال خودش باقی مقید ندارن. این که میگیم ترتیب معتبر نیست فقط در یک فرض، اما در جایی که یقدر ان یحل له، نه اونجا ادله ترتیب میگه ترتیب معتبر است، باید نزعش بکنید. و ما حمل میکنیم سعیه حلبی را بر همین مورد. در سعیه حلبی اینجوره، ارزم به خدمت شما، در صحیحه علوی اینجوره، همون باب 39 حدیث دوم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی جلیل عن جلیل عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحه فی ذراعی او نحو ذلک فیعصبها فقال ان کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه به امکان لا یؤذی الماء، اگر آب اذیتش نمی کنه فلیمسح الخرقه، خرقه را باید بکند. ما که میگیم این که حضرت فرموده خرقه را بکند ثم لیغسلها، این برای همینه که ترتیب محقق بشود، وگرنه کندن خرقه واجب نیست. خرقه هست از او زیر شما میتونی آب را برسونی، لازم نیست کندن خرقه. این که در این روایات در صحیح علوی فرد فلینزع الخرقه، ما میگیم این برای جاییه که ترتیب امکان مراعاتش نیست، برای مراعات ترتیب امر کرده ما را به نزع الخرقه، وگرنه نزع الخرقه فی حد نفسه واجب نمی باشد. خب این دیگه مایه تعلق و این فرقی که مرحوم سید فرموده با با اون چی که پیرامونش در تنقیح فرمودی. حالا چه فرمودید؟
اگر این جمیله باشه امکان ترتیب هم باشه و سوهرش هم نباشه بازم شما میفرمایید ترتیب لازم نیست؟
امکان حلش نیست دیگه.
نه امکان حل نیست ولی امکان این که به ترتیب از بالا به پایین باشه.
آره لازم نیست. یعنی امکان حل نبود کافیه. باشه امکان حل نبود دیگه اینا حکمت دیگه. چون سخته سبب شده بگیم همه جا ترتیب اعتبار
داره.
نه امکان حل نداره یا باید امر را به وضع فعل انا برسانه که احراز ترتیب واقعا سخته. با آب را با وضع فعل انا رسوندن احراز ترتیب سخته. شارع مقدس در اینجا ترتیب را الغا کرده. اگر نه همش اگریه، اگر بگیم مقتضای ادله اولیه ترتیب حد تا این حد اونجاش دیر بوده ها، اگر کسی گفت نه من الاعلی الی الاسفل بله همه جاش باید عرفاً قالبش باید من الاعلی الی الاسفل باشه، اگر کسی اونجا گفت بله اینجا تخصیص میزند ادله من الاعلی الی الاسفل را. ظاهراً فقط تنقیح در تعلیقه عروه فرموده مع مراعات ترتیب فقط ایشان ظاهراً. نه میگیم حمل بریه برای نکی واجب هم نزد برای مراعات ترتیب نزد واجب نیست. خب آزا تمام کلام در قبل از ورو این فرع، این فرع که ما جبیره را بسته ایم ایصال الما مشکل ندارد. اگر ایصال الما مشکل نداشت دو جوره، تارتن میشه آب را به نحو متعارف برسانیم حل جبیره ممکن است اونجا ترتیب لازمه، و اما اگر نه حلش ممکن نبود مسح تحت الجبیره ممکن نبود اونجا ترتیب لازم نیست. ایصال می کند آب را مطلقا ترتیب محقق بشود یا نشود. بعد از این مرحوم سید وارد این مسئله بعد شده. مسئله بعد باز دوباره تکرارش بکنیم بحث مهمیه. مسئله اولی را که مرحوم سید مطرح کرده اینه که فرموده جرح تار یا کسر تارتن مکشوف است و اخرى مستوره. در مکشوف سه تا فرمایش داره. در مکشوف فرموده اگر امکان داره مسح جبیره ببخشید مسح قرحه مسح جرح وجبه باید مسح کنی. یه زخمی داری یا جرحی داری روی زخم را میتونید دست خیش بکشید گفته وجب. یه مرحله. مرحله دوم نه نمیشه آب اصلا دست نمیشه بین زد، دست رطوبتی با این نمیشه زد. فرموده میشه یه پارچه روی این بگذاری ببندی یا همینطور بگذاری رو پارچه آرومک مس کنی اگر میشه باز این وجبه، و اگر نه اصلا اشاره بهش نمیشه کرد پارچم نمیشه روش بگذاری. اینجا فرموده اطراف را بشویم و علی الاحوتم تیمم بکنم. در آخرین مسئله، مسئله 34 هم فرموده هر کجا شک کردیم که وضوی جبیره واجبه یا تیمم الاحوت هون جمع. فنی هم هست دیگه، علم اجمالی داریم، یا وظیفه ما جبیره است یا وظیفه ما تیمم است. مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط است. خدا رحمتش کنه سه تا حرف زده، سه تا فتوا داده. حالا اون سومیش هم بگید فتوا. در تنقیح فرموده هر سه حرف سید نادرست است. فرموده کلام سید من اولی الی آخری با ملاحظه فرمایید. ببینید این سه تا حرف ترسش باطل واقعا یا نه، بعضیش میشه درست کرد بعضیش نمیشه درست کرد تا فردا.